زندگی سالم لازمه. لحظاتتون به مهر. رسیدیم به بخش درمانگاه مهر. امروز در خصوص خودمراقبتی میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر اکبر نیک‌پژو، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی انستیتوت قلب و عروق شهید رجایی. آقای دکتر عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
خیلی ممنون سرکار خانم دکتر رحیمیانی ثابت. با نام خدا منم عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان عزیز شما، هر جا که صدای ما رو میشنوند در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر اگه موافق باشید با تعریفی از خودمراقبتی شروع کنیم. بله، خودمراقبتی بله. یعنی چی؟
بله، ببینین، سازمان جهانی بهداشت یه تعریف خیلی ساده‌ای کرده از خودمراقبتی. فرض بفرماییم مثلا من الان در حال حاضر یک انسان سالمی هستم، چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی. خب
بله،
اگر من عملکردهایی رو یاد بگیرم که این سلامت جسمی و روانی خودم رو همچنان خوب نگه بدارم و همچنین یاد بگیرم که چطور پیشگیری کنم از ابتلا به بیماری ها با گذشت زمان و همچنین یاد بگیرم اگر موقعی که بیمار شدم چه اقداماتی رو باید انجام بدم، به مجموعه این عملکردها میگن خودمراقبتی.
درست.
یعنی در حقیقت یه شیوه ای از زندگی هست که جنبه های مختلفی از پیشگیری از بروز بیماری رو در بر میگیره، همزمان توجه میکنه به حفظ سلامت روان و جسم من و در کل من یاد میگیرم که اگر بیمار شدم چه کارهایی رو بهتره که انجام بدم. مجموعه به این اقدامات رو میگن خودمراقبتی. ولی اگر بخوام یکم جلوتر برم، ما متوجه شدیم که خودمراقبتی در علم پزشکی در حقیقت مفهوم سلامت رو در بر میگیره. برمیگردیم خود سلامت رو از دید سازمان جهانی بهداشت به این شکل تعریف میکنه که یعنی رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی انسان. یعنی فقط نمیگه که نبود بیماری، یعنی نداشتن بیماری به معنی سلامت کامل نیست. سلامت کامل یعنی تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی. خب دوباره یه مرحله جلوتر بریم میرسیم به تعریف ارتقای سلامت. ارتقای سلامت رو هم به این معنی تعریف کردن که مردم توانمند بشند، یعنی توانمندسازی مردم، افراد، اتفاق بیفته در شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی فرد و اینکه چطور تصمیم بگیره که انتخاب بکنه رفتارهای صحیح بهداشتی رو. به طور خلاصه میشه گفت که یک شیوه زندگی سالم رو بتونه برای خودش در نظر بگیره. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب این خودمراقبتی که به این خوبی برامون شرح دادید چه اهمیتی داره و چه ضرورتی داره؟
ببینیم، بسیار بسیار مهمه. مثال سادش رو عرض بکنم.
بفهمید.
یک بیماری بیمار شده، رفته بیمارستان، بستری شده.
بله.
خب این بیمار موقع ترخیص از بیمارستان باید به چند تا موضوع بسیار بسیار مهم آگاه باشه که اگر هر کدوم از اینا رو رعایت نکنه ممکنه که فرد دچار مشکل بشه. یکی از مثالهای اینه که این فرد باید بدونه که وقتی که از بیمارستان ترخیص شد آیا دوباره باید مراجعه بکنه به بیمارستان یا نه، آیا دوباره باید مراجعه بکنه به پزشک معالجش یا نه، و اگر باید مراجعه بکنه چه زمانی باید مراجعه بکنه.
درسته. بله.
دومی مورد مهم اینه که اون علائم و نشانه هایی رو که باید موقع ترخیص از بیمار یاد بگیره که اگر خدای نکرده این علائم و نشانه ها رو دید ممکنه عارضه‌ای رخ داده و باید بلافاصله به پزشک مراجعه کنه یا به اورژانس مراجعه بکنه. خب اگه اینا رو ندونه خب نمیتونه که به موقع اقدام مناسب رو انجام بده. مورد بعدیش داروهاست. مثلا فرد باید موقعی که ترخیص میشه از بیمارستان باید بدونه که خب چه داروهایی رو باید بگیره، با چه فاصله زمانی استفاده کنه، چه مدتی باید اینا رو مصرف بکنه، آیا مادام العمر باید مصرف بکنه یا تا تاریخ مشخصی مصرف بکنه. این داروها ممکنه چه آرزه هایی داشته باشه، اگر دچار اون آرزه شد چی کار باید بکنه. خب اینا رو باید فرد بدونه. اینا همش تو مفهوم خود مراقبته، یعنی فرد یاد میگیره که چطور از خودش مراقبت بکنه. مورد بعدی اینه که خب ممکنه که یه سری آزمایش ها در بیمارستان انجام گرفته باشه ولی خب هنوز جوابش آماده نشده، فرد ترخیص شده. خب باید بدونه که کی مراجعه بکنه، نتیجه اون پاتولوژی رو بگیره، نتیجه آزمایش رو بگیره، به اطلاع پزشک برسونه و وابسته به نتایج چیکار باید انجام بده. و مورد آخر اینه که صحبت هایی رو که لازمه با پزشک و پرستار انجام بده رو به خوبی انجام بده و یک آگاهی کامل راجع به اون بیماریش، راجع به درمانش، راجع به داروهایی که میگیره داشته باشه. هر کدوم از اینا خدای نکرده دچار مشکل بشه، فرد ممکنه که با عوارض شدیدی مواجه بشه. مثال های متعددی هست. مثلا من یک بیماری رو میگم، یک بیماری ممکنه که یک داروی خاصی رو باید مصرف بکنه و مادام العمر، یعنی تا وقتی که پزشک میگه باید مصرف بکنه. خب پزشک به این فرد حتما گفته که باید سر مثلا یک ماه حتما این آزمایش رو باید انجام بدی تا ما ببینیم سطح خونی این دارو در بدن شما چقدره، چون اگه زیاد بشه دچار مسمومیت میشه، ولی اگر در محدوده مناسب باشه محدوده درمانی هست. خب اگه بیمار 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه این آزمایش رو انجام نده، ممکنه به سطح مسمومیت برسه و در اثر یک کار ساده‌ای که میشد انجام بده و انجام نداده، ممکنه که به بستری دراز مدت در بیمارستان منجر بشه. بنابراین ما میبینیم که خود مراقبتی در حقیقت اینه که ما اطلاعات و دانش صحیح رو از منابع صحیح برای خودمون بگیریم، که یکی از مهمترین منابع صحیح پزشک و پرستار معالج ماست. یکی از منابع صحیح دیگه وبسایت های دانشگاهی، وبسایت های وزارت بهداشت هست که اطلاعات صحیح، و الا با هر کلمه کلیدی ما در گوگل سرچ بکنیم ممکنه که انبوهی از اطلاعات درست و نادرست باشه و ما ندونیم که کدوم درسته کدوم نادرسته. بنابراین به اون منبع، اگر دانشگاهی باشه، اگر مال وزارت بهداشت باشه، میتونیم اطمینان بکنیم ما اطلاعات صحیح رو به دست بیاریم، تا اولا بدونیم که اگر مشکلی داریم، بیماری داریم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، اگر سلامت هستیم چه کارهایی رو انجام بدیم که سلامتی خودمون رو از دست ندهیم و همچنان سالم باشیم و بتونیم اقدامات پیشگیرانه رو به شکل مناسب انجام بدیم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر. قطعا خود مراقبتی ابعاد متعددی داره.
بله.
بود احساسی، اجتماعی، ذهنی و عاطفی که همه اینا رو فکر می‌کنم بازم لازم از دیدگاه متخصص
من یه مثلا عرض بکنم خدمتتون که سلامتی 7 مؤلفه داره.
بله.
خب سلامت فیزیکی که همون سلامت جسم ماست، خب سلامت ذهن و روان ما که این یک قسمت دیگه، سلامت عاطفی ما،
بله،
سلامت محیط زندگی ما، سلامت اجتماعی ما، سلامت معنوی ما و سلامت شغلی ما. پس این 7 مؤلفه سلامت رو ما همیشه باید در نظر بگیریم و فقط این رو سلامت رو خلاصه نکنیم در اینکه یک بیماری جسمی نداشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. مراقب خودتون باشید. انشالله هموطنان ما هم مراقب خودشون هستن.
انشالله هموطنان عزیز من خواهش میکنم به این موارد بسیار بسیار ساده توجه بکنن تا انشالله همیشه سالم و تندرست باشید.
ممنونم از شما. تندرست باشید. خدا نگهدارتون آقای دکتر. خداحافظ. اما از هرچه بگذاریم